الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد والسلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة يا سلمان عليك بتلاوة القرآن عليك بقراءة القرآن فإن قراءته كفارة للذنوب وستر من النار وأمان من العذاب ويكتب لمن يقرأ بكل آية ثواب مأت الشهيد ويؤتي بكل سورة ثواب النبي وتنزل على صاحب الرحمة وتستغفر له الملائكة واشتاقت إليه الجنة و رضی عنه المولا صلوات خط بفرد و قال علی علیه السلام لیکن کل کلامکم ذکر الله و قراءت القرآن فإن رسول الله سئل ای الاعمال افضل عند الله قال قراءة القرآن وأنت تمود لسانك رتب من ذكر الله القراءة في المصحف أفضل من قراءة الظاهر بازم صلوات بفرستید خب چون جلسه قرائت قرآن است و عزیزان شرف و حضور پیدا کردن تقارن پیدا کرده این جلسه با شب چهارشنبه متوسلان با آقا موسی بن جعفر باب الحوائج الالله ما هم بحث ما رو درباره قرآن قرار میدیم انشاءالله بحث شبهای قبل ما درباره صفات مؤمن هست یه ارتباطی هم هست بین بحث قرائت قرآن و صفات مؤمن که خداوند تبارک به تعالی وقتی مؤمن را بندگان صالح خدا را معرفی می کند پیغمبر امیرون ائمه یکی از صفاتش این است که یرتلون القرآن ترتیلا اهل قرائت قرآنن در دل شب سحرگاهان از خواب ناز بلند می شوند و گذشته از اون که قرآن می خونند نماز می خونند نماز شب می خونند که خود نمازم باز قرائت قرآن است چون سوره حمد ام الکتاب دیگه اصل قرآنه سوری هم که در نماز شب خونده می شود اونهای هم قرآن است در نماز چیزی جز قرآن تلاوت نمی شود پس یکی از صفات مؤمن و مردان خدا از زن یا مرد اینه که با کلام خدا سر کار دارن. این توصیه رو میکنم به برادران، به خواهران، که از قرآن غفلت نکنیم. نکند که فقط قرائت قرآن ما ماه رمضان باشد، یا مثلا فقط همین شبهای دوره. نه، باید چند نوبت قرآن بخونیم. خدا رحمت کند امام امت رو، با اون همه اشتغالات روزمرهش در اوالات امام نوشتن که 8 نوبت در شبان روز قرآن میخونده. 8 نوبت، حالا ولو چند آیه. ارتباط امام اگر با قرآن قوی نبود، اگر با خدا قوی نبود، نمیتوانست این انقلاب رو رهبری کنه و این کار پیغمبری رو انجام بده، یه حکومت 2500 ساله پادشاهی رو سرنگون کند. اون وقت با جمعیت 99.5% مردم بیان در انقلاب شرکت کنند، در راهپیما شرکت کنند، در رأی به جمهوری اسلامی شرکت کنند، از مال و جانشون، از همه چیزشون بگذرن. این چیزی جز عنایت خدا نبود. و 8 نوبت امام قرآن میخونده. در اوالات مرحوم میرزا حسین نوری دارد روزی یه جز قرآن میخونده. در اوالات سید عبدالاعلای سبزواری دارد که هفته یک بار ختم قرآن میکرده. درباره بعضی اصحاب ابی عبدالله دارد که اینا شبیگاهی اتفاق میفته، بعضی هاشون تالی قرآن بودن و قرآن را ختم میکردن. درباره حبیب ابن مزار و دیگران داره. خب این قرآن باید تلاوت بشه. خواهران گرامی اگر توجه کنن به زندگی حضرت زهرا و زینب، حضرت زینب و حضرت زهرا و بقیه از زنان ائمه مادران امامان، اینا اهل قرآن بودن و خط قرآن میکردن. نفیس خانم از دختران امام مجتبی بود، برای همه زنها این الگوس. خواهرا، ارتباطتون با قرآن قوی کنی، که این نفیس خانم که الان قبرش در مصره، عروس امام صادق بود، عروس امام صادق بود. این خانم زن بسیار عابده و فاضله و بسیار بزرگواری بود که دستور داده بود قبرش رو تو منزلش کنده بودن. روزا و شبها میرفت تو قبری که باید دفن میشد قرآن تلاوت میکرد. و نوشتن این خانم در مدت عمرش 60,000 قرآن خط کرده بوده. این کم نیست، انسان یه چیزی میشنوه. در اون لحظه های آخری هم که داشت از دنیا میرفت، با دهن روزه از دنیا رفت. یکی از زنها میگوید من خدمتگزار جناب نفیس خانم بودم، و لحظه آخر که دیدم دیگه حال میخواد جان بده، لباش خوش شده، آب بهش تعارف کردم، گفتم یه مقدار از این آب مل بفرما. فرمود 40 ساله، 40 سال من از خدا خواستم با لب روزه و با لب تشنه خدا رو ملاقات کنم، حالا داره نصیب من میشه، میخواب شما به من آب بدید. 40 سال از خدا خواستم با دهن روزه خدا رو ملاقات کنم، و افطار نکرد و از دنیا رفت. وقتی که این خانم از دنیا رفت، فرزند امام صادق رفت جنازه او رو از مصر بیاره به مدینه. مردم ریختن، وقا کردن، شلوغ کردن، به قول امروزی ها تظاهر کردن، را پیمایی کردن که ما نمیذاریم که شما نفیس خانم از اینجا ببرید به مصر دفنش کنید. به علتی ایشون ببینید در مدینه دفن کنید، دوست داریم ایشون در اینجا دفن بشود که دفن او مایه خیر و برکت و رحمت است برای ما. و بعد که ایشون تماس گرفت و مشورت کرد، گفتم بس دفنش کنید دیگه. قبر نفیس خانم الان در مصر زیارتگاست. خب این انسان یه چیزی میشنوه در مدت عمر 60,000 ختم قرآن، کار آسانی نیست. امام سجاد علیه السلام در ماه رمضان 40 ختم قرآن میکردن. این فرمودن اگر بخوام بیش از اینم کنم میتونم، زنها گوش بدید یا نه، زنها گوش بدید، میتونم کمتر از 3 روزم ختم قرآن رو کنم، اما میل دارم در تمام آیاتش تدبر کنم و تفکر کنم، تعمق کنم تا بری بیشتر بگیرم. پس برادران، خواهران، قرآن رو بیشتر تلاوت کنیم و از مواعظ قرآن، از اوامر قرآن تبعیت کنیم، اون چی که قرآن نهی کرده اون رو ترک کنیم. مثلا قرآن ما رو از سوء ظن به یک دیگر باز داشته، ما رو از غیبت یک دیگر باز داشته، ما رو از مسخره کردن یک دیگر باز داشته. قرآن خداوند در سوره حجرات چه میفرماید؟ میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیر من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. آی مردم، از غیبت یک دیگر بپرهیزید. هیچ مردی حق ندارد مرد دیگری رو مسخره کند، هیچ زنی حق ندارد زن دیگری رو مسخره کند. حالا من عرض می کنم این سوره حجرات نامشو گذاشتن سیستم اخلاقی اسلام. تمام آیاتش پند و اندرز و موعظه است. من جمله می فرماید که پس یا ایها الذین آمنوا، ای اونایی که ایمان آورده اید، همدیگر رو مسخره نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا بالانفسکم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم بئس اسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتوب فاولئک الظالمون. آی اونایی که ایمان آوردید، آی مؤمنین، زنان مؤمن، مردان مؤمن، هیچ قومی، هیچ ملتی حق ندارد ملت دیگری رو مسخره کند. ای چه بسا اون قومی که مورد مسخره شما واقع می شوند، با حرفاتون، با صحبتاتون، با چشمکتون، با کنایتون، با اشارتون، شاید اونا از شما بهتر باشن. ولا نساء من نساء، هیچ زنی حق ندارد زن دیگری رو مسخره کند. خدایی نکرده حرفی بهش بزند کن زن رو تحقیر کند، ای چه بسا اون زنی که مورد مسخره شما واقع می شود، اون زن از شما بهتر باشد. ولا تلمزوا انفسکم، با یک دیگر به یک دیگر لقبهای بد ندید، با لقبهای زشت هم دیگر صدا نزنید، اسمای بد رو یک دیگر نگذارید که اینا فسق است، اینا اثم است، اینا گناه است. اگر مردی یا زنی لقب بدی به مردی یا زن دیگری داد، باید توبه کند. اگر جال اون طرف مقابلش مرده باشد، باید برای او طلب مغفرت کند. اگر چنانچه مردی زنی یک دیگر رو مسخره کردن، اگر توبه نکنن گناه کردن، معصیت کردن، ظالمن. خیلی عجیبه. اگر ما برای پند و اندرز و توجه به قرآن به همین یک آیه عمل کنیم، اون وقت بسیاری از زخم زبونها جمع میشه، بسیاری از کنایه ها طعنه ها جمع میشه. چرا قرآن میفرماید ویل لکل همزه لمزه، وای به حال هر مرد و زن طعنه زن، زخم زبون زن، کنایه پران، کنایه بپرانه و خدای نکرده زخم زبان بزند. این کار جایز نیست، این کار حرام است. وعده ویل داده به اون مردان یا زنانی که یک دیگر رو خدای نکرده زخم زبان بزنن، کنایه بزنن، نیش بزنن، یا فوش بدن، یا حرف بد بزنن، یا با لقبهای بد صدا بزنن. مؤمن محترمه، مؤمن عزیزه، مؤمنه عزیزه. چرا قرآن میفرماید انما المؤمنون اخوه فصلوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مؤمنین، مؤمنات، اینا رحم یک دیگرن. مردان با مردان برادرن، خواهران مؤمنه با خواهران دیگر مؤمنه هستن، خواهر هستن. پس می فرماید که پس بترسید از خدا، توبه کنید، این گناهانو نکنید، امید است که خداوند تبارک و تعالی شما رو مشمول رحمت خودش قرار بده. باز همین آیات ببینید خطاب به مؤمنینه. از ما اولش می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. ای اونایی که ایمان آورده اید، جلوتر از خدا و پیغمبر نرید، جلوتر از خدا و پیغمبر قضاوت نکنید، رأی ندید، حلال نکنید، حرام نکنید، اسفلو خودتون نظر ندید در امور شونات زندگی که مشکلاتی براتون بیش میاد. مسلمانید، شیعه اید، اول ببینید قرآن در این رابطه چه گفته. ببینید اولین آیه سوره حجرات، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. پس توبه باشید، مطیع باشید، هرچه قرآن گفت، هرچه خدا فرمود، پیغمبر فرمود، تبعیت کنید تا به همه کمالات برسید. این که علم معلوم روایت راجع به فضیلت قرائت قرآن براتون میخونم که این همه ثوابایی که برای قرائت قرآن وارد شده برای چیست؟ آیا واقعا به قول امروزا توتیوار روزنامه‌وار بخونیم رد بشیم؟ آیا ثوابایی داره؟ اگر خوندن توتیوار و روزنامه‌وار قرآن میخواست ثواب داشته باشد، خب این تمام این داعشی ها، این وهابی ها چقدر قرآن میخونن تو مسجد الحرام، چقدر قرآن ختم میکنن. اگر عزیزان یادشون باشد در جنگ صفین قضیه اتفاق افتاد، قبل از واقعه جنگ صفین شبی امیرالمومنین با کمیل ابن زیاد داشتن از خیابانی کوچه عبور میکردن، سحر ازلت کمیل دید صدای صوت قرآن این آقا از اون پنجره اتاقش میاد بیرون، خیلی باحال داره قرآن میخونه. کمیل تحت تاثیر قرار گرفت و خوشاب به حالش در این دل شب سحر داره قرآن میخونه. حضرت فرمود کمیل زود قضاوت نکن، این اهل دوزخه، اهل جهنمه. یا علی داره قرآن میخونه سحر، این قشنگی. گفت اینه نگه دار، ولی نگه دار. از این ماجرا مدتی گذشت، جنگ صفین پیش آمد، جنگ شروع شد، کشتار زیاد شد، 18 ماه این جنگ طول کشید، 18 ماه عده زیادی از طرفین کشته شدن، از ما به شهادت رسید، اونا به درک رفتن. خب در این قضیه وقتی که نائره جنگ، شعله جنگ خاموش شده بود، عزت داشت میان کشته ها میگشت که شهدای خود ما را جمع کنن، تا رسیدن به یه جنازه ای. عزت با شمشیر مبارکشون و با پای مبارکشون زد به این جنازه. کمیل هم همراهش بود. فرمود کمیل؟ گفت بله. گفت اینی میشناسی؟ اون یکی از دشمنان ماست. فرمود این همون کسی است که اون شب سر داشت قرآن میخوند تو تحت تاثیر قرآنش قرار گرفته بودی، یادته؟ افسوس خوردی بهش که ای کاش من به جای او میبودم. ببین چون قرآن خونه حقیقت قرآن رو درک نکرده بود، قرآن ناطق رو نشناخته بود، راه قرآن رو نرفته بود. ببینید این به دست شما به جهنم رفت. این همون قاری قرآنه، این همون کسی که من قشنگ قرآن میخون. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، کم که نیست. ما تو بساط اسلام اگر بگردیم نگاه کنیم، خیلی افرادی بودن که قرآن خوندن ولی چون صراط قرآن رو نرفتن، راه قرآن رو نرفتن، به حقیقت قرآن نرسیدن، اهل دوزخ شدن. رب طال القرآن والقرآن یلعن. حضرت علی فرمود چه بسیار رب طال القرآن، چه بسیار قرآن خوانایی هستن، قرآن میخوانن ولی قرآن اونا رو لعن میکن. چطور میشه من قرآن بخونم قرآن من لعن میکنه؟ وقتی به این آیات میرسه، سوره حجرات رو بخونه، آش خانم قرآن بخونه، سوره نور رو بخونه، حجاب شفت نکنه، موش و اجنبی بشنوه، صداشو مرد نامحرم بشنوه، خب این آیه رو بخونه، خدای نکرده حرمت شوهرش رو نگه نداره، حقوق شوهر رو رعایت نکنه، مرد قرآن بخونه حق زنش رو رعایت نکنه، حرمت زنش رو رعایت نکنه، پسر رو قرآن بخونه حق بابا رو که قرآن میگه ولا تقل الله ما اوف، به پدر مادرت اوف نگو، بعد این جوانه این پسره با بابا خلاصه نهیب بزنه، سر صدا کنه، بد اخلاقی کنه، همینطور قرآن بخونه حق همسایه ضایع کنه، قرآن بخونه حق رفیقش دوستشه از بین ببره، قرآن بخونه کم فروشی کنه، قرآن بخونه قش در معامله کنه، قرآن بخونه ربا بخوره، قرآن بخونه پس غیبت کنه، قرآن بخونه تهمت بزنه، قرآن بخونه زخم زبان بزنه، قرآن بخونه تکاسل کنه. خب اینا قرآن لعنش میکنه دیگه. میگه تو پس من برای چی خوندی؟ برای چی خوندی؟ پس قرآن برای عمل است. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم، خدا شنواست. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهر فلا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط عملكم وانتم لا تشكرون لا اله الا الله. آی اونایی که ایمان آوردید، وقتی به معذر پیغمبر رسیدید صداتون بلند نکنید، پیغمبر رو با اسمای معمولی صدا نزنید، حرمت پیغمبر رو حفظ کنید. خب ببینید یکی از وظایف ما این است وقتی رفتیم خدمت امام رضا، خدمت امام حسین، امیرالمومنین، حرم پیغمبر، حرم کل مشهد مشرف، اونجا داد نزنیم، فریاد نزنیم، جیغ و داد نکنیم، آهسته صحبت کنیم. پیغمبر میشنوه، امام رضا میشنوه، امام حسین میشنوه، خدا شاد، امام عادی میشنوه، اینا زنده هن نمردن. ولا تسمند الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. وقت انسان خدای نکرده بیاد حرم وارد شد، وقت با اینا معامله مردگان کنه، فکر کنه که حالا امام رضا هم مرده، پیغمبرم مرده، اون پیشنماز خبیث پلید مسجد نبوی بن باز لعنت الله علی گفته بوده که یکی از افتخاراتم اینه که 30 سال است من امام جماعت مسجد نبوی هستم، تا حالا یک سلام به پیغمبر نکردم، چون پیغمبر مرده، پیغمبر مرده، من به مرده سلام کنم؟ شما برید این حرف زده ها، این حرف زده والله. افتخارم اینه که من یه سلام به پیغمبر تو این 30 سال نکردم. خب بهش میگیم احمق بدبخت، اگر پیغمبر مرده است و تو چه در تشهد سلامت سلام میکنی پیغمبر؟ میگه السلام علیکم یا نبی و رحمت الله برکاته. چرا اینجا سلام میکنی پس اگه پیغمبر مرده اینجا زنده میشه؟ و چرا در حتی 3 تا سلام السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم رحمت الله برکاته، کم کاف خطابه. پس چطور اینجا پیغمبر زنده است اونجا مرده است؟ وقت اینجا قرآن که داد میزنه، آیه قرآن این که خدا میفرماید که در حضور پیغمبر یا ای الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آیا واقعا این برای زمان حضور پیغمبره؟ پس این آیه نص شده دیگه، پس این آیه دیگه به درد امروز نمیخوره دیگه. بله دیگه، الان اگر رفت اونجا جیغ دادم زدیم دیگه مسئله نیست. پس چطور اونجا شما به ظاهر اجازه نمیدید مردم ذره داد بزنن؟ پس بینید اینا گمراهیشون خباستشون از هر من الشمس، از هر من الشمس. پیغمبر فرمود حیاتی خیر نکم مماتی خیر نکم، مرگ و زندگیم برای شما خوبه. زمان حیات ظاهری منو میبینیم، من شما رو میبینم، برای شما طلب مغفرت میکنم، طلب قبولی اعمال میکنم، بعد از مرگتونم اعمال شما به من عرضه میشه، اعمال شما به من عرضه میشه. اگر در نامه اعمال شما گناه دیدم، معصیت دیدم، ناراحت میشم، طلب مغفرت میکنم. اگر عبادتی طاعتی دیدم، طلب قبولی میکنم. خود پیغمبر گفته ما چقدر داریم دستور داریم، حتی در منابع خود اهل سنت، شما به پیغمبر سلام کنید، زیارت نامه بخونید. البته ما این رو میگیم، ما وضعیت برادران اهل سنت رو از وهابیت، از داعش جدا میکنیم. وهابیون و دایشی ها اینا والله العظیم ربطی به اسلام ندارن، اگرچه با نام اسلام دارن کار میکنن، اگرچه میان در پشت قرآن پنهان شدن دارن علیه قرآن شمشیر میکشن. اینا برای از بین بردن قرآن، اینا دست یهود در کاره، یقینا دست یهود و اسرائیل در کاره، دست انگلیس در کاره، دست آمریکا در کاره. اونداش قبل از اینکه دست آمریکا در کار باشه، اول دست یهود در کاره، بعد دست انگلیس، بعد آمریکای احمق. آمریکا رو فریب میدن، انگلیس مکاره، اسرائیل هم دشمن قسم خورده مسلمینه. پس میفرماید وقتی رفتید نزد پیغمبر صداتون بلند نکنید، داد نزنید. اینطور نباشد که وقتی ما پیغمبر رو صدا بزنید با لفظ مثلا یا محمد صدا بزنید، بلکه احترام کنید، بگید یا رسول الله، یا نبی الله، یا مصطفی، یا حامد، یا ماجد، یا محی، و اسامی که برای پیغمبر آمده. پیغمبر قریب به 300 خوردی اسم داره، بالغ بر 300 خوردی، که هر اسم پیغمبر خودش یک معانی داره مفصل. ما اینه در بعض جلسات خوندیم، شاید در سال گذشته عزیزانمون که از عجف آباد شرف حضور دارن، اخوان ادریسی و جناب صبوح که خودش هم از وفای طلبه است، من در شب 17 ربیع در نجف آباد راجع به القاب پیغمبر صحبت کرد، یادن سیدیش باش، که القاب پیغمبر هر کدامش یک کتاب میشه نوش به خودش یک نوع حقیقتیست. ماهی یعنی معف کننده شرک، مصطفی برگزیده، حادی، مهدی، مهتدی، همینطور محمد صلی الله علیه وسلم. احمد صلی الله علیه و محمد. بعد فرمود و خود پیغمبر وقتی افراد رو صدا میزد ادب میکرد، افراد رو لقب میداد، محترمانه صدا میکرد. با افرادی که خیلی دیگه خودمانی میشد خودمانی میشد، نهایت علاقه که وقت داشت اون وقت اونجا با اسم صدا میزد. دیگه باید انسان با مرحله برسه آنقدر با پیغمبر یکی بشه که بعد پیغمبر بهش بگه یا علی، یا سلمان، یا ابازر، یا مقداد، بله، یا جابر. تا زمانی خیلی خودمانی نشده مخصوصا غریبه ها رو، اونا رو با لقب صدا میزد. البته به امیرالمومنین، به سلمان، به دیگران لقب ها میداد، اما وقتی خیلی خودمانی میشدن نشانه محبت و مودت و کامل. ولی انسان تا به این مرحله نرسیده باید رعایت کنه. بعد میفرمایند وقتی که این آیه نازل شد، وقت حضرت زهرا هم دیگه پیغمبر رو با اسم صدا نمیزد، صدا میزد یا نبی الله، یا رسول الله. یه چند بار که صدا زد، وقتی دیدم پیغمبر رنگش تغییر میکنه، منقلب میشه. یا رسول الله چی شده وقتی فاطمه طور مسیح اینطوری صدا میزنه؟ پیغمبر فرمود فاطمه جون بیا. آمد فرمود فاطمه جان تو نباید به من بگی یا نبی، یا رسول الله، یا نبی الله، تو بگو بابا، تو بگو بابا. تو با دیگران فرق داری، تو میوه قلب منی، تو جان منی، تو روح منی. لا اله الا الله. دیگه بعد از این صدا میزد بابا. اما مردم یه بابایی گفت، قلب پیغمبر آتش زد. اون لحظه بین در و دیوار قرار گرفته بود. اون نانجی وقتی فهمید فاطمه پشت دره، چنان لگد به در زد که میخ و گداخته شده در سینه زهرا فرو رفت. اونجا بود صدا زد بابا یا رسول الله، سر از خواب بردار، حال فاطمه تو بگه. لا اله الا الله. بگذرم. بس فرمودن که اون جمله دیگری که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. ای اونایی که ایمان آوردین، از بسیاری از گمونا اجتناب کنید که بعضی از گمونا گناست. ولا تجسسو، تو زندگی دیگر اون تجسس نکنید، وارد نشید، غیبت یک دیگر رو نکنید. خیلی با زندگی درونی افراد کار نداشت، مسئولیت که نداریم. چرا یه وقت مثلا فرض میکنیم مردی هست، باید بدان زنش کجا میره، چی میکنه، شرط میزنه، اشکالی نداره. پدر هسته، فرض میکنیم فرزند هسته، حالا ولایت داره، حساب جداست. افراد دوستانی داره، رفاهایی دارن، مسئولیتش بود اونا، این یه مقدار باید تجسس کنه در حالات چون برنامهشون، خدای نکرده منعرف نشن. اما حالا مثلا آیا بازدن میتونه خیلی در کار شوهر تجسس کنه؟ نه، محدوده. زن چرا؟ مرد چرا بیشتر؟ مرد ناموسش باید عوات جمع باشه. اما از اون طرف زن اینطور نیست که باز بگیم همون تجسسی که مرد میتونه کنه و همون اندازه زن هم میتونه تجسس کنه. نه، زن ها ایمانتون داره امتحان میشه. اینجا برات سخت نباشه بگه چرا مردا حق داشته باشن 100% تجسس کنن، رفت آمدهای ما رو زیر نظر داشته باشن، به قول امروزی ها موبایلش رو کنترل کنه، چه کنه چه کنه، وقت من چی اختیار نداشته باشم؟ نه، فرق داره. قاطی نکن دیگه، مقایسه نکن، قیاس نکن. تو یه مسئولیت داری، شوهر یه مسئولیت داره. اینجا حواستون جمع کنید، خدای نکرده خواهرایی براتون گران تمام نشه، اشکال نکنید، سخت نباشه براتون که برا خودتون دوزخ و جهنم رو نخرید. بو چشم اندتات ما توبه است. بعد فرمودن هیچ کدام از شما غیبت یک دیگر رو نکنید. آیا دوست دارید یک شما گوشت میتب و مرده برادران دینیتون رو بخورید که بعدتون میاد؟ بعد فرمود یا ایها الذین، یا ایها الناس، انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. مردم ما که خدا هستیم، ایان ناس، ما شما را از زن و مرد خلق کردیم، شما رو گروه گروه و قبیله قبیله قرار داریم، یکی رو ترک، یکی رو فارس، یکی رو سفید، یکی رو سیاه، یکی رو عرب، یکی عجم، متفاوت خلق کردیم تا اینکه شما شناخته بشوید. اون وقت حواستون جمع باشد، لتعارفو، این رو بدانید، این اختلاف چهره ها و صورت ها و تیپ و قیاف و با یکی چاق، یکی لاغت، یکی سفید، یکی سیاه، یکی گندم گونه، یکی فرض میکنیم قرمز، یکی طویل، یکی عریض، یکی زیباست، یکی زشت، این معنای کرامت نیست. اینطور نیست که اگر زنی خیلی زیبا بود، این خیلی دیگه در نزد خدا عزیز بوده. یه زنی یکم بد قیافه بود، بگیم این زن در نزد خدا ارزش نداشته. اگه یه مردی خیلی خوشگل و زیبا بود، بگیم خوشا به حالش، چقدر در نزد خدا عزیز بوده، خیلی خوشتیپه، خیلی قشنگی این مرد، این جوانه. اگه یه مردی خیلی قیافش خوب نبود، خدای نکرده به چشم حقارت نگاش کنه. نه، فرمود اینا کمال نیست، اینا کمال نیست. کمال چیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما در نزد خدا کسی است که آره تقوای بیشتری داشته باشه. اون وقت تقوا را هم شما نمیفهمید. بعد این میگه ان الله علیم خبیر، یعنی کنایه از این که شما نمیتونید فلان بگید فلانی تقوا زیاده فلانی کمتره. باید دلیل داشته باشی، باید برهان داشته باشی. اگر مخ کسی بگه تقواش بیشتره، با دلیل. اگر کسی میخواد بی تقوای، دلیل داشته باشی. دقت فرمودید، وقت تا اونجا به اینجا میرسد که روایات آیات خیلی زیاده، خیلی مصدق آقاد نباشم، یک روایت هم باز در فضیلت و قرآن بخونم و بقیش انشالله فردا شب اگر زنده بودیم، به شرطی باز یه صلوات دیگه خط بفرمایید. پیغمبر فرمود یا سلمان علیکه به قرائت القرآن، جناب سلمان بر تو باد به خوندن قرآن، از قرآن غافل نشو. فإن قرائته و قرائت قرآن کفاری برای ذنوب، برای همه گناهان. خوندن قرآن ستریست از آتش، امانیست از عذاب الهی. خب چه زمانی کفاری گناهان میشه؟ چه زمانی ستر آتش میشه؟ چه زمانی امان از آتش می شود؟ زمانی که ما به قرآن عمل کنیم دیگه. یک تبل من یک را، و هر کسی که قرآن رو بخونه، به هر آیهی که تلاوت می کنه اجر صد شهید بهش می دن. اجر صد شهید، این شوخی که نیست، مبالغه که نیست. با هر سورهی که تلاوت می کنه، با هر سوره ثواب یه پیغمبر بهش می دن. خدا دقت کن، یه سوره فاتحه کتاب بخون، یه سوره توحید بخون، یه سوره قد بخون، یه سوره علم نشره رو بخون، یه سوره طارق رو بخون. و خداوند با اعتقاد، با ایمان وقتی بخونی، ثواب پیغمبری رو بهت میدن. و تنزل علی صاحب رحمه، قرآن بر صاحبش، کسی که قرآن میخونه رحمت نازل میکنه، ملائک براش استغفار میکنن، بهش مشتاقش میشه، بهش مشتاق این قاری قرآن میشه، خدا ازش راضی میشه. هر کسی که قرآن رو با همین شرایطی که عرض کردم بخونه، اون وقت اینا گیرش میاد. بقیش باشه ورداشم به شرطی یه صلوات بفرستم.